بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تفسیری در باره سوره حمد آیه اهدنا الصراط المستقیم. درباره این آیه معنای لغوی، معنای تفسیری و معنای تحلیلی داریم، اما معنای لغوی این آیه می‌فرماید اهدنا الصراط المستقیم. ترجمه ماده هدایت هست، صراط هست، مستقیم هست، یک هیئت هست و دو تا مفرد. ترجمهش این می شود در شکل دعا: خدایا هدایتم کن راه راست. و در این مرحله از بحث این آیه یک دعاست، طلب هدایت است. و بعد در این قسمت این نکته را هم باید اضافه کنیم که کلمات هم از کلمات نیست که نیاز به تفسیر و توضیح داشته باشد، از کلمات واضحه هست، هدایت است و صراط و مستقیم. کلمات از کلمات واضح و روشن، ترکیب هم ترکیب بسیار ساده و بسیط. در این مرحله ابهامی نداریم، یک جمله دعاست. و اما معنای تفسیری این آیه، مرحوم شیخ طائف، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب تبیان جلد 1 صفحه 24 می فرماید که درباره صراط المستقیم وجوهی گفته شده است که این وجوه از طرق مختلف، یعنی هم از طرق ابناء عامه هم از طرق روات آل بیت علیهم السلام رسیده است. این وجوه به طور کلی 5 وجه است: 1. منظور از صراط المستقیم کتاب است. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به کتاب هدایت کن. کتاب که معلوم است منصرف به قرآن. 2. اسلام، خدایا ما را به اسلام هدایت کن. 3. دین، خدایا ما را به دین هدایت کن. شما فعلا سوال نکنید که فرق بین اسلام و دین. آقای علیزاده شروع کرد به سوال کردن، یه لحظه تأمل کنید که چه فرق است بین دین و اسلام. براتون میگم فقط شرطش حوصله است. چهارم، اهدنا الصراط المستقیم، پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. در این دید کلی، در این تفسیر عام، عام به چه معنا؟ یعنی این تفسیری است که آراء عامه مفسرین این مجموعه می شود، آراء عامه مفسرین این محور هاست. طبق این تفسیر که مفسرین دیگه با هم تنازعی نداشته باشند و جمع بین همه اقوال شده باشند، میبینیم همشون در کل در یک معنا جمع می شود و آن جهت خدا، سمت و سوی خدا. این جهت جامعه است بین این چند تا: اسلام، دین، کتاب، پیامبر، ائمه، همه یک عنوان جامعه دارد، جهت خدا، سمت و سوی خدا. اینه که گرفتیم، اجازه بدید که کامل ترش کنیم. اما پس از این میریم به تفاسیر دیگر مراجعه میکنیم. در تفاسیر دیگر از لحاظ اعتبار بین خود ما، از لحاظ اعتبار حوزوی، بالاترین اعتبار رو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی دارد. سند معتبری است در فقه و سلسله فقها. کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی به نام تفسیر قمی، جلد یک، صفحه 28، روایت از امام صادق که میبینید روایات علی ابن ابراهیم همشون معتبر، حد اقل موثق، بعضی هاشون صحیح هست. در اعتبارش بر مبنای سید الاستاد، در اعتبار سنن روات تفسیر اشکال و تردیدی نیست، توثیق عام دارد. نقل می کند عن الامام صادق علیه السلام: الصراط المستقیم هو امیر المؤمنین علیه السلام و معرفته. امیر المؤمنین و معرفته، این متن روایت. و بعد این جمله رو هم اضافه می کند. این جمله که اضافه شده هست نشون نمی داد که متن روایت است یا کلام خود علی ابن ابراهیم، ولی با روایت وصله. ما با دید ابتدایی اینو الان کلام علی ابن ابراهیم تلقی میکنیم، چون روایت بودنش همین زیر سوال میرد، هرچند با روایت وصله، ولی لحن استدلالی است. در روایات خود استدلال به طور کل دیده نمیشود. روایت که نقل میکنند که الصراط المستقیم هو امیر المؤمنین و معرفته، بعد میفرماید و الدلیل علیه قول الله عز و جل و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، سوره زخرف آیه 4. میگد دلیل بر این مطلب اول که نص بود که از امام صادق رسیدم، دلیل بر این مطلب هم آیه شماره 4 سوره زخرف بود که میگد و انه فی ام الکتاب. قبل از این فی ام الکتاب کتاب ذکر شده، حانیم الکتاب نوری، بعد آیه سومش هم وصف قرآن را بیان میکند، بعد میفرماید و انه فی ام الکتاب. ضمیر به خود قرآن که نمیاد، فقط قرآن قبلا ذکر شده. و انه را بر اساس مقدمات و مؤخرات و نصوص میگن یا ضمیر شأن یا ضمیر مرجعش امیر المؤمنین. و انه فی ام الکتاب، علی اونی که در ام کتاب هست علی ابن ابی طالب. این علی رو میگن اسم علی ابن ابی طالب طبق روایت متعدد. چرا ما نمیگیم؟ خب نمیگیم. چرا نمیگیم؟ وهابیت، وهابیت، ترس از سنی ها، تعارف. و الا الان از مراجع فعلی هم هستن که معتقده به اینم، نصوص قطعیه هم داریم و ظاهر هم علی حکیم انه فی ام الکتاب. ام الکتاب چیه؟ سوره، سوره حمد. او در سوره حمد چیه؟ او علی است. چیه او در سوره حمد؟ صراط المستقیم. این استدلال علی ابن ابراهیم. منتها درباره علی حکیم این آیه که منظور علی ابن ابی طالب، روایات و نصوص دیگر هم داریم، هم در کتب تفسیری شیعه و هم در شواهد و تنزیل. حالا این ادامه بدیم. اصول کافی بعد از اعتبار ما تفسیر از لحاظ درجه بندی اصول کافی است. اصول کافی مرحوم محدث کلینی قدس الله نفسه الزکیه روایتی را نقل میکند از امام باقر علیه السلام که امام فرمود اوحى الله الى نبیه واستمسك بالذي اوحى اليك ربك. آیه انك على صراط مستقيم. این هم سوره زخرف آیه 42.
آیه قبلی لام اون چطور تحبیل
میتونه؟ لعلی و حکیم، لعلی و حکیم، هر آینه مؤکدن علی ابن ابی طالب. بعد امام تفسیر میکند، امام تفسیر میکند که قال انک علا ولایت علی و علی علیه السلام هو الصراط المستقیم. انک علا صراط المستقیم به خود پیامبر که خطاب شده است هم اینه که انک علا ولایت علی و علی علیه السلام هو الصراط المستقیم. فقط حوصله کنید که سؤال در ذهن شما میاد که مقام علی از مقام نبی مگه بالاتره که حضرت رسول در خط ولایت امیر المؤمنینه؟ این فقط حوصله کنید برای شما میگه به ذهنتون خوب پررنگم بکنید تا این مسیر طی بشه، برمیگردیم جمع و جور جفت و جور کنیم انشاءالله. تفسیر عیاشی، بله. و علیون هو صراط المستقیم، هر دو تعبیر حالا میرسید در جفت جور کردن میگیم که یک کار اگر دارای یک وصف شد، اون وصف اگر خیلی بالا گرفت پس میشد خودش. مثلا اگر زید عادل بود، عادله، عادل است و عادل، اگر عدلش خیلی بالا گرفت چی میشد؟ زیدون عبدلون میشود. صراط مستقیم راه هدایت دنبال این است، ولی اونقدر راه هدایت مستقیم گره خورده به وجود مولاست تا اینکه میگیم هو صراط المستقیم. این تعبیرم درسته، هو صراط المستقیم در روایت آمده. تفسیر عیاشی در رتبه بندی بعد میرسد تفسیر عیاشی. تفسیر عیاشی هم که براتون زندگی نامه تفسیر رو گفتم، شرح شخصیت تفسیر رو براتون دارم، جلد یک صفحه 24 روایتی رو نقل میکنند از داوود ابن فرقد که از اجلا و ثقات عن ابی عبدالله علیه السلام. گفتم روایات تفسیر عیاشی یک اعتبار عمومی دارن، اما اعتبار خاصش متاسفانه از اختیار ما بیرونه. چرا؟ چون سند حذف شده، روایات راوی ها حذف شده. داوود ابن فرقد ابی عبدالله علیه السلام صراط المستقیم یعنی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. با از اجلا و سخاص صحیح ما این مطلب که الان تا اینجا گفتیم درباره صراط مستقیم ببینیم، قبل و بعدش رو هم بررسی کنیم و تا برسیم که پیامبر که میگه دربارش گفته میشود که انک علی صراط مستقیم چه معنی میتونه داشته باشد و مقام نبوت و امامت در اینجا چطور تطبیق میشود. فقط حوصله کن. حالا مرحله بعدی دو تا مطلب مربوط به این صراط مستقیم، یه مطلب قبلی یه مطلب. مطلب قبلی اهدنا صراط المستقیم، دعا می شود که خدایا ما را هدایت کن صراط مستقیم. سوال اول اینه که این دعا درباره ما که درست سوال معروف است، شما در دانشگاه هم برای دانشجویاتون میگید، اما این درباره پیامبر چه میشد؟ اهدنا الصراط المستقیم، تحصیل حاصل هدایت پیامبر که معلومه شک درش نیست، این چه میشود؟ ما شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا چند تا جوابی فرموده که یک جوابش از جواب از قرآن به قرآن یادآور می شود. می فرماید که ممکن است منظور از این هدایت ازدیاد در هدایت باشد. شما خبر شنیده بود استمرار، استمرار که بازم جواب نمیدن دیگه، چون اصل هدایت قطعی است دیگه، قطع و اصل نمیشه، قطع و اصل با شأن پیامبر تطبیق نمیده، ازدیاد هدایت باشد که آیه قرآن هم دارد سوره کهف آیه شماره 13 والذی نهتدو زدناهم هدا، اونهایی که در مسیر هدایت هستن حرکت میکنن، حرکت کرده اند در مسیر هدایت، زدناهم هدا، هدایت رو برای افزایش میدیم.
زدناهم
و الذی نهتدا
زادهم هدا.
بله خب این آیه کدوم این آیه که من خواندم الان کجا بود؟ و الذی نهتدا زدناهم هدا درباره سوره محمد صلی الله علیه و آله. آیه شماره چند بود؟ خب شما که حافظید شکر خدا که شماره اش هم حفظ کنید. بسیار خوب، پس اون جایی که مراجعه شده که زدناهم هدا بوده یادداشت من اشتباه بوده و ارشاد شما به جا بوده، تشکر میکنم که این ضعیف را کمک کردیم. فقط ما اون زدناهم هدا را گرفتیم، ولی در اون آیهی که والذین اهتدوا زدناهم هدا، این به مطلب ما کمک میکنه. احتدا
ماده هدایت اگر به نفس تعدی کنه و الا تعدی کنه فرق کنه؟
فرق بسیار جزئی که در معنا تأثیر گذاره، فرق توجیهی است، اونا به درد ما خیلی نمیخوره. الان چیزی که اینجا به ما کمک میکنه اینه که والذین اهتدوا زدناهم هدا، سوره پیامبر آیش رو پیدا نکردیم هنوز، آیه 17. خدا خیر ازم بدهد که به ما کمک کردیم. ما اون یه زدناهم هدای اونجا هم داشتیم، اونم یه دیست
زادمون بودن
زادهم هدا والذین اهتدوا زادهم هدا. بسیار خوب، ما از
راکب ایمان هم هست که ایمان هم بدا.
شما یه دفعه اجازه
بدا کنی عدل ایمایاتون دادت هم ایمان هم فرق.
بسیار خوب، زادت هم در جای زیادیه آقای علیزاده، فعلا ما در باره هدایت کار داریم، زیادتی در دنیا زیاد پیدا میشه. خدا خیرتان بده. به حضور شما ما فقط از خود آیه قرآن، از این دوتا آیه ما چه استفاده کردیم؟ این چیزی که از این دوتا آیه استفاده شد، آیه شماره 13 سوره کهف و آیه شماره 17 سوره پیامبر، چیزی که استفاده شد اینه که هدایت قابل ازدیاد و افزایشه برای کسی که در مسیر هدایته. معلوم شد؟ اینه که گفتیم. حالا پس از این معنای اهدنا الصراط المستقیم تا حدودی معلوم شد، اما جواب اصلی و تحقیقی این است که اهدنا الصراط المستقیم معناش تقریبا با یک دقت کوتاهی مشخصه. و اون چه میشه؟ اهدنا به ضمیر جمع، ما را، پیامبر با شخص خودش نمیگن، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، اون گروه یعنی اون خط. بنابراین اهدنا مثل این است که از باب تمثیل یک فقیهی برای جمع از مؤمنین که دعا میکند خدایا ما را هدایت کن، خدایا ما را هدایت کن، اون دعا در حقیقت او خودش وسیله و زبان اون جمع، مخصوصا به صیغه جمع هم اگر بگد اهدنای پیامبر، یعنی این امتم را هدایت کن. بنابراین هم هیئت کلمه، هم مؤخره و مقدمه. مقدمه قطعی که برای پیامبر هدایت تحصیل حاصله، و مقدمه و مؤخره ای که در آیه دارد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اون صراط که اون مال پیروان اسلام است، اون مال مؤمنین است، الذین انعمت علیهم که غیر مغضوب و غیر ضالینه. معلوم میشد که هدایت برای امت هست، طلب هدایت به طور مشخص برای امت هست که محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در بحث خطابات شفاهیه اگر یادتون است چه گفت؟ گفت بنابر این که پیامبر وجه للناس باشد، خطاب به پیامبر خطاب به مردم و امتشه. الان دعا که دیگه معلوم با زمیر جمع با اون مؤخره و با این مقدمه برای امته. این اهدنا الصراط المستقیم که قضیهش تا حدودی نکته قبلی مشخص شد، به نکته بعدی دقیق تر توجه کنید. نکته بعدی این است که اجازه بدید همین که نیم ثانیه عجله کردید. نکته بعدیش اینه که این آیه جزء آیات مفسره است. چطوری آیه مفسره؟ آیه مفسره این است که تفسیر القرآن للقرآن، همین صراط المستقیم تفسیر شده، خودش پشت سرش تفسیر کرده. چطوری تفسیر کرده؟ اهدنا الصراط المستقیم تفسیر میکنه، صراط الذین تفسیر میکنه. چه صراطی؟ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، این صراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم از نعمت بهرمندن، انعمت علیهم هستن که آقای ترابی از ذهنش سرعت گرفته بود. غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، این انعمت علیهم هم. حالا ما فقط یه نکته رو که روشن بکنیم، نیاز به دیگه هیچ تفسیری دیگه نداریم، از خود تفسیر قرآن مطلب روشن می شود. چه مطلب رو روشن کنیم؟ چه نکته رو توضیح بدیم؟ نکته نعمت، انعمت علیهم که نعمت به اونها داده، این نعمتی که برای اونها داده شده از چه نعمتی است؟ احسنتم، نعمتی که به اونها داده شده است نصی و کتابی. یک، نصی، کتاب کافی بخش اصول جلد اول باب این که ان نعمت التي ذکرها الله عز و جل فی کتابه الائمه. یک باب، عنوان باب چه شد؟ باب ان نعمت التي ذکر الله عز و جل فی کتابه الائمه، نعمه ظاهر، نعمه ظاهرتا و باطنا، یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، بدلوا نعمت الله کفرا. یک باب در اصول کافی در این جهت آمده است که نعمتی که در قرآن ذکر شده است ائمه و ولایت ائمه است. این از لحاظ نصوص کافی معتبرتری مدرک برام. اما اگر فرض کنیم نصوص هم نبود، کتاب ها میتونید بگید کجا نشون میداد که نعمت؟ آفرین، خدا خیر و عزت برای شما بدن. شما وقتی که نعمت رو پیدا کنید، رد پاشو دیگه میدونید که این اهدنا الصراط المستقیم یعنی ولایت امیر المؤمنین، چون انعمت علیهم هستن. بعد انعمت علیهم، نعمتی که بر اونها داده شده طبق نص که تصریح شده کجا؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و هر کجا که اطلاق داشت یا قدر متیقن و یا اینکه به طور واضح اون مصداق اکملش مورد اراده خطاب خواهد بود. کاملش بکن چشم. اینجا که میگد اتممت علیکم نعمتی، اون تمام نعمت، تمام نعمت در اون روز ولایت امیرالمؤمنین بوده طبق خود روایت، تو طبق خود آیه و نصوص هم که در این رابطه زیاده بود. نتیجه چه شد؟ صراط الذین انعمت علیهم نعمت ولایت غیر المغضوب و غیر الضالین. این موضوع و الضالین رو یه تفسیر روایی بکنیم. عیاشی در همون مطبع بالا از معاویه ابن وهب که از اجلا و ثقات صحیحه دارد، عن الامام صادق علیه السلام، مغضوب یهودند و الضالین نصارا. این تفسیر تفسیر ابنای عامه هم هست. و بعد همین عیاشی میفرماید مرفوعه ابن ابی عمر، ابن ابی عمر خودمون دیگه میشناسیم دیگه، قدس الله روحه الزکیه و رضوان الله تعالی علیه، در مرفوعه ابن ابی عمر، معنی مرفوعه هم که میدونیم، مغضوب غاصبین و ناصبین، غاصبین و ناصبین و ظالین شاک و اونهایی است که معرفت به امامت و ولایت ندارند، اهل شکن در باره ولایت و امامت، گمراهن، ظالن، که با نعمت دیگه تطبیق میکنه، نعمت شد ولایت، ولایت امیرالمؤمنین غیر المغضوب، مغضوبه که غاصبن. یه چیه مؤیدی هم بیارید، مغضوب ان الله یغضب لغضبه ها، اونا مغضوبن، اونا چی هم؟ غاصبین و ناصبینن. پس غیر المغضوب در روایت دیگر مغضوب به عنوان سه تا اسم اشاره شده، مغضوب این از اون تا سه تا اسم دیگه، خودتان مستاخشو پیدا کنید. بنابراین مغضوب و زال هم طبق روایت معلوم شد و هم بر اساس آیه قرآن، اونه که دیگه از نعمت فاصله میگیرن دو تان دیگه، یا اولی ها هستن یا دسته اولشان یا دسته دوم. دسته اولشان غاصب و ناصبه، دسته دومشان گمراهه، گمراه زالی، مغضوب که مورد غضبه. پس نعمت و مغضوب و ظالین از روایات و قرائن و تناسب حکم و موضوع که برای ما معلوم شد، یک نکته باقی مان عنوان کنیم و جواب آقای حسین رو بدم. حالا اینه که حالا این صراط مستقیمی که پیامبر در اون روایت آمده است که وستمسک بالذی اوحا، آیه شریفه که انک علا ولایت علی، این چه معنی دارد؟ یک، دو، سوره یاسین، من با در سوره یاسین با شما هم عنوان هستم، شما کل قرآن حفظید، ما سه تا آیه اول سوره یاسین رو ممکنه حفظ باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، ذکرنا المرسلین علی صراط مستقیم اکثرهم غیر حافظین. بسیار خوب، ما یه دونه مشکلی که داریم نسبت به وهابی ها که اونا ها ظاهر قرآن رو حفظن، ما قرآن حفظ نیستیم، این مشکل داریم. خب اونجا در سوره یاسین هم چه فرمود؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. این یه دونه اشکال داخلی هم دارد. اشکال داخلیش چیه؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بالاتر از صراط مستقیم عادیست دیگه. اگر منظور از صراط مستقیم صراط مستقیم عادی باشه، مرسلین خامش خیلی بالاتر از اینه دیگه. صراط مستقیم که راه عادی باشه، راه راست، لکن لمن المرسلین حالا صراط مستقیم مثل اینه که بگیم تو فاضل دانشمندی و سواد خواندن نوشتن هم داری. لمن المرسلین که حالا صراط مستقیم عادی، پس معلومه که این صراط مستقیم یه چیزیه. این از یک سو. از سوی دیگه هم که بگیم انک علی ولایت علی ابن ابی طالب، معلوم میشه که این ولایت هم یه معنای دیگه‌ای داره. ما ابتداییشو میفهمیم، نه معناش بالاتر از اینه. معناش بالاتر، همینجوری کامل کنم که همین هم کامل کنم که وقت هم اجازه نمیده. و سوال آقای حسینی هم نسیم رو اینه که با توجه به این که پیامبر بعد از اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ علی صراط مستقیم میگن، و در آیه قبلی هم که 42 زخرف بود هم اِنَّكَ علی صراط مستقیم میگن علی ولایت علی و علیون هو صراط مستقیم، میفهمیم معنا چیز دیگریست. معنای صراط مستقیم که ولایته، ولایت چیزی بالاتریست. ولایت آغازی دارد و فرجامی. ما که خاکیان هستیم آغاز ولایت رو باید توجه کنیم و متمسک بشیم. فرجام ولایت و اوج ولایت مقام وصل و وصال است. ولایت علی ابن ابی طالب نشانه دارد از قدمای مبارک اولی مولا شروع بشود تا کجا؟ تا به یک تعبیر معراج. معراج به چند معنا، به تعبیر دیگر تا وصال، به تعبیر دیگر تا مقام خلد. این ولایت است که ارتباطش می شود همان ولایت الله، ولایت الرسول و ولایت الائمه، یعنی اون نوری، اون نورانیتی که انسان را به اوج می برد. و در مقام وصال تو پیامبر که از مرسلین هستی علی صراط، یعنی در اوج نور، در اوج نور. ما که شروع میکنیم از ابتدا باید این راه نورانی را ببریم که این معنای الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور هم میشود. در نتیجه معنای صراط مستقیم را تحلیلن، لغتن، تفسیرن به دست آوردیم که ولایت است و بودن پیامبر در ولایت علی هم گفته شد. اسم این ولایت یا شناسنامه شناسه این ولایتی که راه نوری تا اوج آخر هست، تا آخرین اوج هست، شناسش وجود مقدس علی ابن ابی طالب است و اون هم به مناسبت غدیر و اتمام نعمت. انک علا ولایت امیر المعلی، یعنی انک علا نور یبتدع من علی و ینتهی الى القرب والمعراج. نکته خطابی هم اگه اضافه میکنید این است که پیامبرم که در معراج رفت، هرچه دید و ندید وقتی که برگشت امیر المؤمنین گفت پسر امو یا اخوی، که برادر میگفت خیلی چیزای قشنگی دیدی ها، اینجوری شد. آره اینجوری از استقبال به عمل آمد. آره میگد که در حیرتم که باده فروش از کجا شنید سر خدا که عارف سالک به کس نگفت. پیامبر که معراج به کس نگفت. حضرت علی ها تو نشست گفت که ام گفت یا ابن ام دیدی اون آویزه های عرش اینجوری بود، کتیبه ها این استخبار اینجوری بود، خیلی قشنگ بود. در حیرتم، لسان الغیب میگرد، در حیرتم سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که بادافروش از کجا شنید. بادافروش یعنی اون کسی که عشق ولایی بر اهل ولایت عطا می کند. امیر المؤمنین از کجا شنید. ایام دهه فجر هست و جلسه قبل شرح مفصل دادیم. بازم میگیم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ما که سپاسگزار از امام خمینی نباشیم سپاس خدا نگفته. این برای شادی روح، شادی روح خود امام خمینی و امان اثار گذشته اش و سلامتی امام زمان و مراجع تحقیر و خودتان و مقام اعظم رهبری صلوات.